بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وينبغي التنبيه على أمور. در اینجا ما سه تا تنبیه داریم که در واقع تکمیل بحث اجزاست. اگر خاطرتون باشد ما اجزا را در سه مرحله اجرا کردیم. مرحله اول امارات بود، البته در همان مقام سوم امارات. دوم اصول عملیه بود. اصول عملیه دو حالت داشت، گاهی رفع حکم میکرد و گاهی موضوع را توسعه میداد. در همان مقام سوم که هستیم، اون دو مقام اول دیگه گذشت، امر واقعی گذشت، امر استراری گذشت. در همین امر ظاهری سه مرحله ای بودیم: اجزا در امارات، اجزا در اصول عملیه وقتی که حکم را رفع بکند، مثل رفع عن امتی ما لا یعلمون. سوم در جایی که موضوع را توسعه میدهد، مثل اصالت و طهاره، جزئیت و شرطیت را توسعه میدهد. در هر سه مرحله ما قائل به اجزا شدیم، هم در امارات، هم در اصولی که رافع حکمه، هم در اصولی که گسترش دهنده شرطیته. تکرار میکنم در ذهنتون جای بگیرد، ما در هر سه مرحله قائل به اجزا، که دلیل ظاهری اماره باشد، ما و مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قائل به اجزا شدیم با سه دلیلی که عرض کردیم. در اصول عملیه هم گاهی رفع حکم کند، رفع عن امتی ما لا یعلمون، جزئیت سوره را رفع میکند. گاهی هم نه، شرک را توسعه میدهد. شر میفرمگد سل فی طاهر، این میگد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. در هر سه مرحله قائل به اجزاییم، الا اذا قام الدلیل علی عدم الاجزاء، مثل لا تعاد الصلاة الا من خمسه، در اونجا باید اعاده کنه. بعد از آنی که این مراحل در ذهن آقایان جا گرفت، سه تا تنبیه داریم. یک، اذا امتثل بالعلم، علم پیدا کرد بر این که سوره واجب نیست، قطع پیدا کرد. نه اینکه اماره گفت، نه اینکه اصل گفت. الان یه یقینی پیدا کرد بر این که اصول، یقینی پیدا کرد سوره واجب نیست. دو، یقینی پیدا کرد که این لباس پاکه، نماز خوند، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ مرحوم آیا آخون و شاید همه میگن مجزی نیست. چرا؟ اجزا مدرک میخواد. این آدم در اینجا تکیه بر حکم عقل کرده، تکیه بر حکم شرع نکرده. عقلش میگد این پاک است، نماز بخوان. عقلش گفته سوره واجب نیست، نیاره. تکیه بر حکم عقل کرده، تکیه بر حکم شارع نکرده. بخلاف عمل به اماره، در اونجا تکیه بر حکم شارع کرده. بخلاف اینکه تکیه بر اصول عملیه کند، چه در رفع حکم و چه در گسترش موضوع، در اونجا تکیه بر حکم شارع کرده. عرض کرده ملازمه هست بین این که بگن عمل به اماره کن یا عمل به اصول کن، یعنی مجزیه. ولی در اینجا تکیه بر حکم شرع نکرده تا دلیل ملازمه عرفیه در اینجا حاکم باشه، که در اینجا دیگه ملازمه عرفیه نیست. بله، شرع گفته که به عقلت و قطعت عمل کن. شرع هم میگه انسان به علم و قطع خودش عمل کند، اما امر شارع در اونجا چه بگم؟ مولوی نیست، ارشادیه. در واقع اونی که عقلش میگه به اون ارشاد کرده، و الا حکم زائدی در اونجا نیست. خیال نکن که شرع مقدس هم گفته به عقلت عمل کن، به قطعت عمل کن. بله، شرع مقدس گفته، اما مولوی نیست که عرض کنم برای ما حجت باشد. یک نوع امر ارشادی است. تبین بر این که فرق است بین این که امتثال ان قطع و یقین باشد، ثم ظهر التخلف در اینجا اجزا نیست، و بین این که نخیر، انسان عمل کند تخلف ظاهر بشود، اما یا تکیه کند بر اماره، یا تکیه کند بر اصل در رفع حکم، یا تکیه کند بر اصول در توسعه حکم. ظاهرن در این مسئله خلافی نیست، من خلافی در این مسئله ندیدم. عمدش این است که دلیل اجزا که همون ملازمه عرفیه هست یا توسعه هست، هیچ کدام از اونها در اینجا وارد نیست. تمر کلام و فی التنبیه الاول، التنبیه الثانی، الاجزاء و التسویق. در اینجا ممکن است اخباری ها بیان ما را متهم به تسویق کنند. ما که قائل به اجزا شدیم در هر سه مرحله، هم در عمل به اماره، هم در عمل به اصول در رفع حکم، هم در عمل به اصول در توسعه موضوع. بگن شما مسببه هستید. چرا؟ گفتید احکام الله مختصتون بالعلماء، اما جاهل محکوم به حکم نیست. به جهت این که گفتیم نمازش درسته، معلوم می شود وجوب سوره مال عالمه، یا طهارت صبح مال عالمه، اما جاهل نه. بنابراین چون چنین توهمی هست، ان القول بالاجزاء یلازم التسویب، این تنبیه دوم را محقق خراسانی برای همین منعقد کرده. عرض میکنم که تسویب در کجاست؟ یک یک باید حساب کنیم. اگر مراد شما از تسویب این است که احکام الله مشترک، معذرت میخوام یک کلمه را بگم، اگر شما انگوش میگذارید در اجزا به تسویب، در اون قسمی که رفع حکم کردید، مثل براءت رفع حکم کردید، بماند قسم دوم که توسعه دادید. شما که بنده را متهم میکنید به تسویب، شهریه مرا هم قطع میکنید، کجا؟ دو مورد دارد، یا موردی که حکم را قطع میکنید مثل براءت رفع عن امتی اونجاست، یا در اونجایی که من توسعه میدهم. من هر دو را براتون شرح میدم. اما مقام اول در جایی که من به وسیله حدیث رفع وجوب صیغه را قیچی میکنم. اگر بنده را اونجا متهم نکنید، من مسئله را سه صورت عرض بکنم، شما مطرح کن. یک، این که میگید من وجوب سوره را قیچی کردم تا به توسعه برسیم، آیا حکم انشائی را قیچی کردم؟ ابدا. حکم انشائی مشترکان بین آدم و جاهل، حکم الله مشترک قیچی نمیشه کرد. اون چرا که خلاق متعال در لوح محفوظ برای عالم و جاهل نوشته است، ابدا من اون را قیچی نمی کنم، اون سر جای خودش هست. رفع ان امتی تسعه، زورش به اونجا نمی رسد. کدام؟ حکم الله المشترک. و اگر میگید نه من حکم فعلی را قیچی کردم، خطاب را منحصر کردن به آدم، جاهل دیگه خطاب ندارد. سلم از سوره، بحث ما در قسم اوله ها، که اجزا به معنای رفع الحکمه. اگر اونه میگید این بلا مشترکه، شما هم که قائل به تخته هستید میتونید بگید جاهل خطاب دارد. جاهلی که قافل است میشود خطابش کرد. شما هم باید مثل من بگید حکم فعلی مال عالمه، جاهل را نمیشود خطاب کرد. البته خطاب شخصی نمیشود کرد. آدمی که خواب است میشود او را خطاب کرد. بنابراین اگر میگید من قیچی میکنم، حکم انشائی را ابدا ابدا حکم انشائی را قیچی نمی کنم. و اگر میگید حکم فعلی را قیچی می کنیم، این درد مشترکه، تو هم باید قیچی کنی. چرا؟ چون آدم قافل و جاهل را خطاب مضافلش را بگفت، خطاب شخصی نمی شود کرد. بگیم اجهل جاهل، جاهل که اطلاع نداره. بنابراین اولی قیچی نیست، دومی هر دو قیچی میکنه. میگیم حکم فعلی مال عالمه نه جاهل. و اگر نه معنی سوم میگه شرع مقدس آمده است بخشیدن، در واقع میگه شما معتقدید بر این که شرع مقدس در مقام امتثال ناقص را جای کامل قبول کرده. اگه اینه میگید، میگم دلیل دارم. شرع مقدس هم بعضی از جاها ناقص را جای کامل قبول کرده. بگو کجا؟ لا تعاد الصلاة الا من خمسه، غیر این پنج تا ناقص را جای کامل قبول کرده. بنابراین اتهام من به تصویب در جایی که من حکم را قیچی میکنم، تا به توسعه برسیم، سه تا احتمال داشت. یک قیچی کردن حکم انشائی ابدا ابدا، این تهمت به من نزن، حکم انشائی مشترکه. قیچی کردن حکم فعلی، این که دردیست که هممون منتقدیم، فعلی مال عالمه، مال جاهل نیست. سوم میگه ناقص را جای قبول، جای کامل قبول کردم، این که دیگه شهری قطع کردن نمیخواد. همه این را معتقدن، همه کدوم؟ در لا تعاد الصلات الا بالخم. الهنا تبین بر این که اجزا در جایی که حکم را قیچی میکنن با براءت ملازم با تصویب نیست. بالمعنى الاول قبول نداریم، که هر دو مشترک را قبول داریم. دومی من و شما باید قیچی کنیم. سومی هم که دلیل شرعی داریم. برسیم به قسم دوم. قسم دوم کدوم؟ قسم دوم کدوم؟ اجزا قیچی نکند، اجزا حکم را مشترک کند، حکم را مشترک کنه. چطور؟ در اینجا باید آقایان دقت کنید که آیا اصل عملی که حاکمه توسعه میدهد، کدام یک از دو دلیل را توسعه میدهد؟ من دو تا دلیل میخوانم، از شما میپرسم که این دو این اصل کدام را توسعه میدهد. یک، اغتسل صوبك من ابوال ما لا یؤکل لحمه. بگه داری اغتسل صوبك من ابوال ما لا یؤکل لحمه. هر حیوانی که غیر معقول است اگر ادرار کرد لباست را بشور. اغتسل صوبك من اغسال ما لا یؤکل لحمه. دلیل دوم، سلفی طاهر. سلفی طاهر، سوال میکنم جواب بدید، اینی که دست چپ من هست کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کدام را میخواد توسعه بدهد؟ اولی را یا دومی را؟ اولی را دومی را؟ دومی را. اولی سرجاشه. اغتسل صوبك من اقوال ما لا یؤکل لحمه، اون نجاست باقیه، نمیخواد در نجاست تصرف کند. نجاست عرض کنم حیوان غیر معقول لحم، بدانم یا ندانم نجسه. اونی که توسعه میدهد دلیل شرطیت را. سل فی طاهر، این ظاهرش طهارت واقعی است، از طهارت ظاهری ساکته، از طهارت ظاهری ساکته. حدیث دوم میاد دلیل جزئیت و دلیل شرطیت را گسترش میدهد، بنابراین عینت تصویر. اما اولی ابدا ابدا، هرگز کل شیء طاهر نمیخواد نجس را پاک کند، نجس بر نجاست خودش باقیه. اگر تصرف میکند میخواد بگد در نماز لازم نیست که طهارت واقعی باشد، حتی طهارت ظاهری هم برای ما کافیه. بنابراین فعینت تصویر. بنابراین اخباری که میگد قائلان به اجزا، اگر اخباری بگد، اگر اخباری بگد قائلان به اجزا مسببه هستن، بگیم تصویب در کجاست؟ آیا در اونجا که حکم را قیچی میکنیم؟ اونجا سه مرحله داشتیم، سه مرحله را بگیم. حکم الله مشترک قبول داشتیم، فعلی هر دو قبول داشتیم که یکی هست دیگری نیست، قبول ناقص مکان کامل، اینم که دلیل شرعی داشت. و اما در اونجا که توسعه می دهیم، اونجا هم مبادا خیال کنیم که میخوام نجس را پاک کنیم. دلیل اول به قدرت خود باقی. دلیل اول را بخوانید. اغتسل صوبك من ابوال ما لا یؤکل لحمه، اون به قوت خود باقیه. اگر توسعه می دهد دلیل شرطیت را، دلیل شرطیت ساکته. یا آقای آمده بود اینجا می گفت آقا چطور می شود که دست برا اصالت طهاره اینجا دلیل اجتهادی را توسعه بدهد؟ عرض کردن که این دلیل اجتهادی ساکته، فقط طهارت واقعی را میگیرد، اصل عملی اون را توسعه میدهد، اونم به برکت دلیل اجتهادی که پشتوانشه. تم مر کلامو که تنبیه ثانی. معلوم شد که لباس ما پیراسته از آن است که تهمت تصویب به ما بچسبد. خواه تصویب در جایی که حکم را قطع میکنیم کل براءه، یا در جایی که موضوع را توسعه میدهیم که اصالت الطهاره. التنبیه الثالث، اگر اونجا نشستید که من نمیتونم دست شما را ببوسم، اگر نزدیک بودید برای حالا که چنینه اجازه بده بعد از دست شما را ببوسم. التنبیه الثالث، این کدومه؟ اذا قلد مجتهدن ثم قلد مجتهدا آخر. تنبیه سوم اینه اذا قلد مجتهدا ثم مات، ثم قلد مجتهدا آخر که دومی با اولی اختلاف در فتوا داره. اولی گفته بود که یک تسبیح در نماز کافیه، ولی مقلد دوم میگه سه تسبیحه. منم سالیان دراز نماز را با تسبیحه واحده خوندم، این آقا فوت کرد، آمدیم دومی را تقلید کردیم، میگه سه تسبیحه. دو، مرجع اول من میگفت یک ضربت در تیمم کافیه، دستت را بزن به خاک به صورت و دست. دوم میگه نه، حتما دو ضربت لازمه، یکی بر صورت یکی بر دست. تکلیف اعمال قبل من چه میشه؟ اذا قلد مجتهدن ثم مات، ثم قلد مجتهدن آخر که فتوای او بر خلاف فتوای اولی. البته بعض در جایش که اولی خلاف احتیاط، دومی موافق احتیاط. در اینجا اگر اجازه بدید در سه مرحله بحث کنید. سه مرحله را میتونید بگید؟ سه مرحله: یک، العبادات. دو، المعاملات. طبق اولی معامله کردیم، عرض کردن، دومی میگن باطله. سوم، الامور الخارجیه. آقای که ما شاهی، الامور الخارجیه. مثال بزن. الکل را اولی میگفت پاکه، اما دوم میگن الکل نجسه. الامور الخارجیه. بنابراین در سه مرحله باید ما بحث کنیم. اولا عبادات من چه میشه؟ اولی خلاف احتیاط بود، یک سوره یک ضربه، دومی موافق احتیاط. مسئله دوم عبادات است. زن گرفتم صیغه فارسی خوندم، اولی میگفت کافیه، دومی میگفت نه حتما باید عربی باشه. اولی میگفت شهود عدول لازم نیست، دوم میگفت حتما باید عادل در محضر باشه. سوم، الامور الخارجیه. مثال زدم، مثال الکل، که اولی میگفت پاکه، دوم میگفت نجس. منم مدت ها معامله کردم، معامله طهارت. بنابراین بحث ما اینه، اگر اجازه بدید عبادات رو امروز میخونیم، اگر به آخرش رسیدیم، اگر نرسیدیم که بقیهش را فردا. اما عبادات به نظر من اعمال این آدم صحیحه، البته اعمال آینده را باید تطبیق کند بر مجتهد دوم. آینده اگر بخواد نماز بخواند باید عمل کنند به مرجع دوم، سه تا تسبیح، دو تا ضربت و هاکذا. اما در عبادات آینده حتما حجت مقلد دومه. انما الکلام، آیا این مرجع اول هم که من عمل کرده ام نسبت به اعمال سابقه من چیه؟ خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آقای حجت اعلی الله مقامه، نسل حاضر گذشتگان حوزه را درست نمی‌شناسند. این مد یکی از ارکان حوزه بود از نظر تدریس. ایشون میگم اجماع داریم بر صحت اعمال، از راه اجماع این مسئله را در اجتهاد و تقلید بحث میکرد، از راه اجماع وارد شد. ولی ما از راه دیگر میخوام وارد بشیم. البته اجماع اگر باشد که جای بحث نیست، ما از راه دیگر میخوام وارد بشیم. راه اول ادعاء الملازمة بين الأمر بالعمل بقول المجتهد والإجراء. شما که به من فرمودید من کان من الفقها سائنن لنفسه حافظن لدینه، ارز کنم فلل عوام ان یقلدو، منم عمل کردم. گفت تیمم یک ضربه، تسبیحات اربعه یکی، حالا آمدیم دومی، میگد نه حتما بگد سه تسبیح و دو ضربه. شما که به من گفتید عمل کن، معنیش این است که درخواسته های خودم واقع را از تو نمیخوام. همانی که این مقلد گفته. چرا؟ این مقلد 90% فتاوایش موافق واقعه، 10% مخالفه. شرع مقدس برای تسهیل الامر علی العوام میگه خودت لازم است مجتهد باشد به قول این عمل کن. همون ادعای ملازمه ای که در اجزا کردیم، خاطرتون هست، گفتم اگر مولا بگه صدق العادل، این ملازمه با اجزائه. اینجا هم با میگیم از همان راهی که در مسائل قبلی استفاده کردیم اینجا استفاده میکنیم. البته اگر اجماع باشد چه بهتر، ولی خب اجماع را باید انسان بگردد پیدا کند. ایشان هم همینطوره سربسته گفتن اجماع. ما نتونستیم بریم اجماع را پیدا کنیم، ولی وقت کردیم. اما از طریق ملازمه هست، شرعی که میگن فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی قول این براتون حجته تا آخر حجته. این عرض کنم سواء اوافق الواقع ام خالف الواقع. این یک الدلیل الثانی. من دلیل دوم اینجا دارم که این دلیل در گذشته گفته نشده، یعنی جاش نبود. اون کدومه؟ دلیل دوم داریم که قول اول مجتهد اول هنوز حجیتش نسبت به ما سبق باقیه، نه نسبت به ما یعتی، نه نسبت به ما یعتی، نه اما نسبت به ما سبق حجیتش باقی است. چرا هم استدلال کنیم؟ استصحاب و بقای حجیت القول المرجع الاول بالنسبه الى الاعمال السابقه. نسبت به اعمال سابقه حجت بود، بعد از مردنش و پیدا شدن مجتهد دوم نمیدونم از حجیت افتاد یا نیفتاد. بگیم اصالت و بقای حجیت قوله فی ما سبق من الاعمال. البته آن دومی آمد از حجیت انداخت نسبت به آینده، قبر مسلم از حجیت انداخت نسبت به مایعتی، مایعتی حتما باید به او عمل کنم. اما نسبت به گذشته شک دارم که آیا از حجیت انداخت یا از حجیت نینداخت. بناءً علی هذا ما عمل میکنیم به همان، بگیم اصالت و بقای قول المجتهد حجیتش باقیه بالنسبه الی الاعمال السابقه. بنابراین نباید ما نسبت به اعمال سابقه شک کنیم. علاوه بر این دو دلیلی که عرض کردم، یکی ملازمه عرفیه فسألوا اهل الذکر، یعنی قبولش دارم. علاوه بر این که استصحاب داریم، یک دلیل سومی هم هست. اون کدومه؟ عسر حرج. اگر بنا باشد که با رفتن مجتهد اول مجتهد دوم بیاید و قبلش مخالفه، برگردیم همه نمازها را اعاده کنیم، این خیلی عسر حرجه. انسان میفهمد که از نتیجه میفهمد فساد مطلب را. اگر بگیم مجتهد اول قولش از حجیت افتاده، یه فسادی دارد، اختلال نظامه. مردم بیکار که نیستن بشیلن اعمال گذشته را اعاده کنن. تازه اعمال گذشته هم تنها نماز نیست، روزه هست، حج هست، زکات هست. خیلی گرچاها مجتهد اول فتوایش علا خلاف الاحتیاط، اما دومی علا وفاق الاحتیاط. زمنان یک کلمه را اضافه کنم. این بحث ما در این که اگر قلد المجتهد الاول ثم مات ثم قلد مجتهد آخر، این مال جاییست که اولی خلاف احتیاط باشه، دومی علا وفاق الاحتیاط. اما لبن قلب اولی موافق احتیاط بود، دومی خلاف احتیاط، این که جای بحث نیست، زیرا مسلمن قول اول مجزی، حتی به نظر مجتهد دوم هم مجزیه. او که نمیگه سه تا باطل میکند، میگه یکی کافیه، سه تا هم افضله. بنابراین بحث ما در جایست که اولی علا وفاق الاحتیاط، علا خلاف الاحتیاط، دومی علا وفاق الاحتیاط. ولو این اکسه، نه ما دیگه در اونجا بحثی نداریم. این که این اکسه مسلمن دیگه اولی مجزی است الی آخر. الی هنا تبینه که در عبادات اگر اولی خلاف احتیاط، دومی موافق احتیاط، تقلید دوم سبب نمی شود که اعمال قبلی ما باطل بشه. به سه دلیل: یک ادعاء الملازمه، اسألوا اهل الذکر. دوم استصحاب حجیت قول مفتی بالنسبه الى الاعمال السابقه. سه اصل حرج لازم میاد. تمر کلاما فی العبادات. بقیه هنا بحثان، دوتا بحث را بفرمایید. المعاملات، زن گرفتن به صیغه فارسی، زن طلاق دادن به صیغه فارسی، معامله کردم، عرض کنم از نظر اولی ربوی نیست، دومه میگن ربویه. در این جاها چکار کنیم؟ سوم امور خارجیه. این بحث ما در المبسوط نیست. این بحث آقایان، این بحث را در دو کتاب دیگر مطالعه کنید، یا ارشاد العقول را مطالعه کنید و یا المحصول را مطالعه کنید. در آن دو تا کتاب این دو تا بحث آمده. و اگر علاقه مندید مفصل عروت الوثقی را بگیرید. اولش کتاب التقلید، در آنجا التنقیح مرحوم آیت الله خویی را مطالعه کنید. این بحث را اونجا کرده هم ایشان، هم کتاب المستمسک، که اگر مقلد مجتهدی شدم بعدن مقلد مجتهد دوم، در معاملات اختلاف نظر دارم، در امور خارجیه اختلاف نظر دارم. هر دو، هم مستمسک، هم التنقیح، هم المحصول، هم ارشاد العقول بحث کرده. فردا با حضور ذهنی تشریف بیارید که مسئله را به جایی برسد.